بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، صفحه 78، جلسه 60، تاریخ اول دی ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما الآيات فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ، وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، والظاهر منها بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق، وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق. بحث در این بود که آیا ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود یا نه. مرحوم شیخ فرمودند ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول نمی شود. بحث سیره رو مطرح کردند و توضیح دادند، روایات رو عنوان فرمودند و جواب دادند. فعلا بحث در آیات قرآن است. آیا آیاتی که خبر واحد رو حجت می دانند شامل اجماع منقول می شوند یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند از بین آیاتی که دال بر حجیت خبر واحد است آیه نبأ روشن‌ترین آیه است از نظر دلالت، لذا ما همین آیه رو بررسی میکنیم و ثابت میکنیم که آیه نبأ حجیت اجماع منقول رو در بر ندارد. بیان مطلب این است که مقداری دقت کنید مطلب رو که مطلب قابل دقت. بیان مطلب این است که آیه نبأ به تنهایی دال بر حجیت خبر عادل نیست، بلکه یک ضمیمه داره که آیه نبأ با اون ضمیمه خبر واحد عادل رو حجت میکنن و اون ذمیمه شامل خبر حدسی نمی شود، فقط خبر حسی رو می گیرد. پس بنابراین اجماع منقول که یک خبر حدسی است دلیل بر حجیت ندارد. این کلی مطلب. حالا بیان مسئله. خبر واحد اگر بخواد حجت بشه باید سه احتمال حداقل درش نفی بشه. نفی این سه احتمال حجیت خبر واحد است. یک، احتمال کذب. دو، احتمال خطا. سه، احتمال نسیان. اگه این سه احتمال رو نفی کردیم خبر واحد میشه حجت. دروغ نمیگه، خطا نکرده در نقل، فراموشم نکرده. این سه احتمال، این سه مطلب ثابت بشه خبر واحد میشه حجت. خوب دقت کنید، دو احتمال از این سه احتمال با اصل عقلایی یا بگید با بناء قطعی عقلا نفی میشه. عقلای عالم میگن مخبری که خبر میده و آدم عادی است اشتباه نکرده است. انشالله اشتباه نکرد. پس اصالت و عدم الخطا با بنای عقلا جاری میشه. اصالت و عدم نسیان هم با بناء عقلاست. آدم عادی است انشالله فراموش نکرد. یک احتمال دیگه میمونه و اون احتمال کذب است. شاید دروغ گفته. آیه نبأ میاد در خبر عادل، این احتمال رو هم بر می‌داره، میگه عادل ملکه عدالت داره، دروغ نمیگه. پس حرفش حجت است. پس شما دقت کردید، بناء عقلا با آیه نبأ باید ذمیمه بشه تا سه احتمال برداشته بشه خبر عادل حجت بشه. حالا درست دقت کنید، مرحوم شیخ می‌فرمایند این بناء عقلا فقط در خبر حسی، یعنی عقلای عالم که میگن مخبر ان شاء الله خطا نکرده، این فقط در خبر حسی، در خبر حدسی و تفکری و تعقلی خطا زیاده. لذا عقلا اصالت و عدم الخطا جاری نمی کنه، چون این اصل رو جاری نمی کنن در اجماع منقول که یک خبر حدسی ما مشکل داریم. میگیم به حکم آیه نبأ شیخ طوسی در ادعای اجماع دروغ نگفته ولی این حدسش خطاست یا درسته؟ اصالت و عدم الخطا جاری نیست، چون جاری نیست خبر حدسی حجت نمی باشد. این خلاصه بیان مرحوم شیخ انصاری در رابطه با آیات. البته حرف ایشون در یک خط، نصف خط بیان میکنن، تمامی حرفایی که گفتیم مال نصف خط عبارت مرحوم شیخ انصاری. سوال: کسی ممکنه بگه ما کاری به بناء عقلا نداریم، ما میگیم خود آیه نبأ هر سه احتمال رو نفی میکنند؟ آیه نبأ میگه خبر عادل حجت است، یعنی احتمال کذب منفی است، احتمال خطا منفی است. احتمال نسیان منفی است. پس خبر حدسی عادل حجت است. مرحوم شیخ می‌فرمایند آیه نبأ محورش رد یک احتمال است و بس. آیه نبأ فقط میخواد بگه احتمال کذب منفی است و هیچ کاری به اون دو احتمال دیگه نداره. به چه دلیل؟ میفرمایند پنج شاهد داریم، که از این پنج شاهد استفاده میکنیم که آیه نبأ فقط احتمال کذب رو برمی‌داره، کاری به خطا و نسیان نداره. شاهد اول، در آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، در آیه نبأ عادل در مقابل فاسق قرار گرفته، در دو جبهه مقابل، فاسق یه طرف، عادل یه طرف. چرا این دو در مقابل هم و مخالف با هم مطرح شدن؟ آیا به خاطر نسیان است؟ فاسق فراموشی داره و عادل نداره؟ این که بل وجدان نیست، فاسق و عادل در فراموشی مشترکن، چون هر دو انسانن. پس نسیان باعث نشده که در جبهه مقابل قرار بگیره. خطا باعث این مسئله شده، خطا هم باعث نشده. چرا؟ به خاطر این که هم عادل هم فاسق در خطا هم مشترکن، هر دو خطا میکنن چون معصوم نیستن. پس این جهتم جهت تنافی نمیشه. جهت تنافی این دو مسئله کذبه. فاسق ملکه عدالت نداره، احتمال کذبش قوی است، ولی عادل ملکه عدالت داره، احتمال کذبش ضعیفه. آیه شریفه میگه به این احتمال کذب ضعیف در عادل اعتنا نکن. پس نتیجتاً آیه در مقام تنافی بین این دوست و تنافی به خاطر احتمال کذبه. پس اینجاست که این دو در مقابل هم قرار میگیره. یک معید، پس محور آیه احتمال کذب. معید دوم، ذکر علت است در آیه شریفه. خداوند می‌فرماید به خبر فاسق اعتنا نکن، چون موجب ندامت و پشیمانی است. به خبر عادل اعتنا کن، پشیمان نمیشه. این ندامت به چه خاطره که در خبر فاسق هست در عادل نیست؟ ندامت به خاطر نسیان، همون حرفای قبل اینجا میگه، ندامت به خاطر نسیان فاسق زیاد فراموش میکنه و عادل نه؟ چنین نیست. در امر با هم مشترکن. ندامت به خاطر خطاست؟ نه خیر، در این مسئله هم با هم مشترکن. پس بنابراین ندامت به خاطر احتمال کذبه، فاسق دروغ میگه، اگه خبرش رو قبول کردی پشیمان میشی، عادل دروغ نمیگه، خبرش قبول کردی پشیمان نمیشه. پس فعلا با دو معید نتیجه این شد که آیه نبأ فقط احتمال کذب رو منتفی میکنه، کاری به اصالت و عدم الخطا نداره. عادل اصل اینه که خطا نمیکنه، کاری به مسئله نداره. اصالت و عدم الخطا به حکم عقل است، بگید به بنای عقلا است، و بنای عقلا فقط خبر حسی رو شامل میشه. عقلا میگن انسان در خبر حسیش خطا نمیکنه، ولی در حدس و تفکرش خطا فراوانه، لذا خبر حسی حجت نخواهد بود. این ظاهر مطلب عرض کنم که استفاده مرحوم شیخو دو تا معیه عبارت رو بخونیم ببینیم کجا میرسیم. عبارت رو دقت کنید، دیگه با این توضیحات عبارت نکته ای نخواهد داشت. و اما الآیات و فالعمدة فیها من حیث و وضوح دلاله هی آیت النبأ. اما آیات قرآن شامل اجماع میشن یا نمیشن؟ پس عمده در این آیات قرآن از حیث وضوح دلالت که دلالتش بر حجیت خبر واحد روشنه، آیه نبأ هست. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین و هی انما تدل. و این آیه نبأ همانا دلالت میکند بر وجوب قبول خبر عادل دون خبر فاسق. خوب دقت کنید تو کلمه خبر، خبر عادل رو قبول کن، نه حدس عادل رو هم قبول کن. و ظاهر منها، و ظاهر از این آیه شریفه، از اینجا میخوان بفرماین ظاهر از آیه شریفه این است که فقط میخواد یه احتمال رو برداره، به احتمال خطا آیه کاری نداره، به احتمال نسیان آیه کاری نداره، از کجا میگید میخواد یه احتمال رو فقط رفع کنه؟ به خاطر دو تا قرینه در خود آیه. و ظاهر و منها، ظاهر از این آیه نبأ به قرینه که تفصیل بین العادل، به این قرینه که شارع مقدس خداوند عادل و فاسق رو در دو جبهه مقابل قرار داده، به قرینه تفصیل بین عادل در حین خبر دادن و بین فاسق، این که فاسق و عادل در دو جبهه مقابل قرار گرفتن یک قرینه، حالا خبر اون و ظاهر میاد بعدن. و به قرینه که تعلیل اختصاص تبیین به خبر الفاسق، و با کمک از این قرینه، قرینه علت اختصاص جستجو کردن به خبر فاسق، خداوند فرمود در خبر فاسق جستجو کنید. چرا؟ علتش اینه، به قیام، اون به قیام متعلق به اون تعلیل است. تعلیل آورده خداوند اختصاص جستجو رو به خبر فاسق به این علت، به قیام احتمال الوقوع فی الندم، به این که قائم هست احتمال وقوع در ندم، یعنی ممکنه انسان در پشیمانی واقع بشه، احتمالا مساویا، یعنی اگر آدم به خبر فاسق عمل کنه 50-50 احتمالاً حق، احتمالاً انسان به حق برسه، ولی احتمال داره 50% احتمال داره انسان به حق نرسه، فاسق دروغ گفته باشه و به خلاف واقع رسیده باشه. پس احتمال داره انسان واقع بشه در پشیمانی در خبر فاسق، احتمال مساوی. لأن الفاسق لا رادع له عن الكذب، چون فاسق منعی از دروغگویی نداره، ممکنه دروغ بگه، انسان به خلاف واقع بیفته. حالا ظاهر از آیه با کمک این دوتا معید چیه؟ خبر و ظاهر اینه، هو عدم الاعتناء به احتمال تعمد کذبه. ظاهر از آیه شریفه این است که انسان نباید اعتناء کنه به احتمال تعمد کذب عادل. آیه شریفه میگه احتمال دروغگویی عادل رو نفی کن، همین مقدار، لا وجوب البناء على اصابته، نه ای که آیه شریفه میگه بنا بگذار بر این که سخن عادل مطابق با واقعه، یعنی خطا نکرده، و عدم و خطائه فی حدسه، و این که عادل در حدسش هم خطا نمی کنه. خلاصه اصالت و عدم الخطا رو آیه کاری نداره، آیه نمیگه اصالت و عدم الخطا هم جاری کن، اصالت و عدم الخطا به حکم عقله. چرا؟ لأن الفسق والعداله حین الاخبار، چون فاسق بودن و عادل بودن در خبر لا یصلح مناطا لتسویب المخبر و تخطئته به نسبت الی حدسه. معید اول رو توضیح میدن، آیه شریف فاسق رو در مقابل عادل قرار داد، مناطش این نبود که عادل در حدسش خطا نمی کنه و فاسق خطا می کنه، نه، در فسق عرض کنم که در خطا و عدم خطا فاسق و عادل مشترکن، به خاطر این که فسق و عدالت در حین خبر دادن، فاسق و عادل در خبر، این فسق و عدالت صلاحیت ندارد برای این که ملاک باشد برای تصویب مخبر یا تخطئه مخبر نسبت به حدسش. فسق و عدالت باعث این نمیشه که بگیم اگر فاسق خبر داد خطا کرده، عادل خبر داد ثواب انجام داده. نه خیر، در خطا و ثواب فاسق و عادل با هم مشترکن، هم فاسق خطا میکنه هم عادل خطا میکنه. یک معید و کذا احتمال الوقوع فی الندم من جهت الخطأ فی الحدث امر مشترک بین العادل والفاسق. همچنین ذکر علت در آیه، به خبر فاسق عمل نکنید چون پشیمان میشید، این پشیمانی به خاطر خطا نیست، به خاطر کذبه. و همچنین احتمال وقوع در پشیمانی از جهت خطا در حدس، این که انسان ممکنه در حدسش خطا کنه نتیجتاً بعد به خبر این خاطی انسان عمل کنه پشیمان میشه، این یک امر مشترک بین عادل و فاسقه. فاسق هم ممکنه خطا کنه، عادل هم ممکنه خطا کنه. فلا یصلح لتعلیل الفرق به، پس این خطا صلاحیت ندارد برای علت آوردن فرق را به این خطا. بگیم خطا باعث می شود که خبر فاسق رو قبول نکنیم، خبر عادل رو قبول کنیم. نخیر، در خطا فاسق و عادل با هم مشترکن. پس ملاک تقابل بین فاسق و عادل چیه؟ احتمال کذبه. آیه می خواد همین احتمال کذب رو برداره. فعلمنا من ذلک، از این سخن دانستیم، از این بیان، ان المقصود من الآیه، این که مقصود از آیه شریفه ارادت و نفی احتمال تعمد الکذب عن العادل. آیه در مقام بیان اینه، یک احتمال رو میخواد نفی کنه. مقصود از آیه شریفه اراده خداوند میخواهد نفی کند احتمال تعمد کذب را از عادل در حین خبر دادن دون فاسق. خداوند میخواد بگه که در خبر عادل احتمال کذب ضعیفه، بین احتمال اعتنا نکن. لأن هذا هو الذي، چون همین احتمال کذب احتمالی است که یصلح لإناثته بالفسق والعداله، احتمال کذب است که صلاحیت دارد مناط واقع شود به فسق و عدالت در حین خبر. احتمال کذبه که میتونه مناط و ملاک بشه، عادل رو در مقابل فاسق قرار بده. احتمال خطا و احتمال نسیان همچه قدرتی نداره. احتمال خطا و نسیان فاسق و عادل رو توی یک گود قرار میده، هر دو با هم مشترکن. و منه تبینه، از اینجا مطلب تمام شد، بحثشون تمام شد. پس بنابراین آیه شریفه فقط احتمال کذب رو بر میداره، توضیحاتی که ما از خارج گفتیم عنایت میکنید، بعدن هم تو عبارت مرحوم شیخ میاد اشاره به اون توضیحات دارن ایشون. احتمال خطا رو باید با بنای عقلا برداریم، وقت بنای عقلا میگه احتمال خطا در خبر حسی برداشته میشه، در خبر حدسی احتمال خطا وجود دارد ولو احتمال کذب نباشه. چون احتمال خطا وجود داره، خبر حدسی عادل حجت نیست، اجماع من اولم خبر حدسی است. و منه تبینه اشاره به یک نکته دیگری میکنن، میفرماین بعضی از علما گفتن آیه دلالت میکند بر این که شهادت شاهد عادل هم حجته. اگر ما اینو قبول کنیم بگیم آیه نبأ دلالت میکنه بر این که شاهد عادل هم حرفش حجته، فقط شهادت حسی رو میگیره، شهادت حدسی رو نمیگیره. کسی بیاد پیش قاضی بگه من حدس میزنم که فلانی فلانی رو کشته، شهادت حدسی هم حجت نخواهد بود. چرا؟ چون اصالت و عدم الخطا اونجا جاری نمیشود، ممکنه در حدسش خطا کرده باشه. و منه تبینه، از این بیان ما معلوم شد که عدم و دلالت الآیه، آیه شریفه دلالت نمی کند بر قبول شهادت حدسیه. آیه شریفه به زمینه بنای عقلا فقط میگه شهادت حسی مورد قبوله. اما با این قید، اذا قلنا به دلالت الآیه على اعتبار شهادت العدل، بر فرض که ما قائل بشیم آیه دلالت میکند بر این که شهادت عادل هم معتبره، بر فرض بگیم آیه مقام شهادت رو هم میگیرد، نبأ و خبر شهادت رو هم شامل میشه، ولی شهادت حسی رو شامل میشه، شهادت حدسی رو شامل نمیشود. این که آیه شامل شهادت حدسی هم هست، این سخن رو مرحوم صاحب فصول بیان کردن. این و منه تبینه اشاره به رد کلام صاحب فصول می باشد. فإن قلت ان مجرد دلالت الآیه. خب به حمد الله مشکلات این بحث رو پشت سر گذاشته، میگه این مقدار عبارتشون این مقدار دقیق بود و مشکل، انشالله با مطالعه بعدی کاملا معلوم میشه.
هر خبر
بله. نه ببینید، خب شما باید خبر حدسی اون آقا را بررسی کنید تا متوجه بشید که مقدماتش علمیه، درست؟ پس همین رو باید بررسی کنید. اگه این مقدمات رو بررسی کردید برای خودتون علم حاصل میشه. اینجا خبر حدسی اون آقا نیست، اینجا نظر حدسی خودتونه، برای خودتون حجته. و الا این نکته مسلمه، قابل هیچ گونه اشکالی نیست که خبر حدسی دیگری برای دیگری حجت نیست. یک مثال عرفی بزنیم مطلب واضح بشه. تارتن رفیق شما میاد، آقای زید مریضه، میگه من دیدم که زید مرد، دیدم که زید مرد. شما هیچ سوال نمی کنید دیگه، میگید انا لله و انا الیه راجعون، تشییع جنازش کیه؟ ولی تارتن میاد میگه من حدس میزنم که زید مرده، فورا اینجا شما سوال میکنید از کجا حدس زدی؟ همین سوالی که میکنید دلالت بر اینه که خبر حدسی اون آقا برای شما حجت نیست. یعنی همین دلالت بر اینه که عقلای عالم اصالت و عدم الخطر رو اینجا جاری نمیکنن. اصولا در تعقلیات، تفکریات اصالت و عدم الخطا جاری نمیشه. و الا اگر اصالت و عدم الخطا جاری بشه کار همه آسونه. کتاب قوانین رو میگیری، کتاب رسائل شیخ انصاری رو مجتهد میگیره، میگه تمام اینا حدس شیخ انصاری است، نظریه تفکری شیخ انصاری است. ایشون دروغ که نگفتن، اصالت و عدم الخطر هم جاری میکنیم، ایشون خطا نکردن. پس دیگه تمام رسائل قبل از اینکه بخونیم برامون میشه حجت. تا بقول نعل به نعل حرفایشون عمل میکنیم، مشکلی نداره دیگه. اصلا اصالت و عدم الخطا در اخبار حدسی به هیچ وجه جاری نمیشه. این یک امر وجدانی و واضح است. یک اشکال به بیان مرحوم شیخ انصاری وارد میشه. مستشکل میگه شما گفتید آیه نبأ فقط یک احتمال رو از خبر عادل بر می دارد. آیه نبأ میگه عادل انشاءالله دروغ نگفته، زراره دروغ نگفته. خب به گفته خود شما پس دو احتمال دیگه در خبر عادل باقی است. شاید خطا کرده، شاید فراموش کرده. این دو احتمال میگید باقیه، آیه نبأ بینا کاری نداره. و پس بنابراین خبر عادل حجت نیست، مثل خبر فاسد، چون دو احتمال درش باقیه، احتمال خطا، احتمال نسیان. نهایت تفاوت اینه که خبر فاسق حجت نیست، چون سه احتمال درش وجود داره: احتمال کذب، احتمال خطا، احتمال نسیان. خبر عادل حجت نیست، چون دو احتمال وجود داره: احتمال خطا، احتمال نسیان. آیه نبأ احتمال کذب رو برداشت، ولی دو احتمال دیگه باقی است. پس خبر عادل هم حجت نیست. مرحوم شیخ جواب میدن، جوابشون از اون توضیحات قبلی ما دیگه معلومه. ما میگیم دو احتمال دیگه رو اصل عقلایی برمیداره، احتمال خطا و نسیان رو بناء عقلا مرتفع میکنن. پس بنابراین نتیجه این میشود که آیه شریفه به کمک بنای عقلا میگه خبر حسی عادل حجت است. این جوابش دقت کنید. شاهد سوم، ما گفتیم 5 تا شاهد و 5 تا معید داریم که آیه نبأ فقط احتمال کذب رو برمی‌داره. شاهد سوم که احتمال خطا رو بنای عقلا برمی‌دارد این است که همه علما میگن اگر مخبر عادلی بود خطا زیاد داشت، این قولش حجت یا نه؟ همه علما میگن مخبر عادل کثیر الخطا قولش حجت نیست، با این که اگر ما باشیم و آیه نبأ ظاهر آیه نبأ اگر نفی همه احتمالات باشه، ظاهر آیه نبأ این است که خبر عادل مطلقا حجت است. چون شما میگید آیه شریفه احتمال کذب رو برداشت، احتمال خطا رو هم از خبر عادل برداشت، از خبر عادل حجت قلیل الخطا یا کثیر الخطا باشه، در حالی که میبینیم خبر عادل کثیر الخطا حجت نیست. چرا؟ علما تصریح میکنن میگن چون اصالت و عدم الخطا در آدم کثیر الخطا جاری نیست. پس معلوم میشه دلیل ما بر عدم خطای عادل اصالت و عدم الخطا. البته بعضی گفتن دلیل بر این که خبر عادل کثیر الخطا حجت نیست اجماع، علما اجماع دارند، ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند این ادعا رو شخص جاهل مطرح میکنه که خبر عادل کثیر الخطا از تحت آیه نبأ خارج بل اجماع. خیلی چنین نیست، اصلا آیه نبأ از اول شامل خبر عادل کثیر الخطا نمی شود، چون ربطی به بحث نداره اصلا. آیه شریفه فقط میگه عادل دروغ نمیگه، خطا و عدم خطاشون بنای عقلا میاد نظر میده. پس نتیجه میگیریم که آیه شریفه یک احتمال رو بیشتر رفع نمی کنه. فإن قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول الخبر، إن قلت اینه که مجرد دلالت آیه بر اون چی که ذکر شد، یعنی شما میگید آیه فقط احتمال کذب رو برمیداره در خبر عادل، اگر یه حرف شما درست باشه، اگر آیه دلالت بر ما ذکر داشته باشه لا يوجب قبول الخبر. این عرض کنم که آیه شریفه باعث نمی شود قبول خبر عادل رو، بلکه باعث میشه خبر عادل هم حجت نباشه باز. چرا؟ لبقاء احتمال خطأ العادل فی ما اخبر، به خاطر این که باقی میماند احتمال خطای عادل در اون چی که خبر داده. من لم یتعمد الکذب، ولو عمدن دروغ نگه، ولی احتمال خطاش که منتفی نیست. فیجب التبین فی خبر العادل ایضا، پس جستجو در خبر عادل هم لازم میشه. چرا؟ لاحتمال خطأ و سهوه، چون احتمال در عادل خطا کنه سهو کنه. پس بنابراین آیه شریفه دلالت نمی کند بر حجیت خبر عادل و هو خلاف الآیه، این خلاف ظاهر آیت المفصلته که این آیه تفصیل می دهد بین عادل و فاسق. ظاهر آیه اینه که خبر عادل حجته، نتیجه حرف شما این می شود که خبر عادل حجت نباشه، فقط در خبر عادل احتمال کذب برداشته میشه، احتمال خطا وجود داره، پس خبر عادل هم حجت نیست. غایت الامر، نهایت امر اینه که وجوب او، اون تبین و جستجو واجبه در خبر فاسق از دو جهت که ما از خارج گفتیم، از سه جهت: احتمال کذب، احتمال خطا، احتمال نسیان. ایشون میگن از دو جهت، احتمال کذب، احتمال خطا. خبر فاسق حجت نیست، باید جستجو کرد، چون دو احتمال داره، احتمال کذب، احتمال خطا. و فی العادل من جهت واحده، اما خبر عادل حجت نیست، باید جستجو کنیم به خاطر یک جهت، به خاطر یک احتمال که اونم احتمال خطا باشه. آیه میگه خبر عادل احتمال کذب نداره، ولی احتمال خطا رو شما گفتید، آیه حرفی نمیزنه، پس احتمال خطا هست، خبر عادل حجت نیست. قلتو، مرحوم شیخ میفرماید اذا ثبت بالآیه، اگر به آیه شریف ثابت بشه عدم و جواز الاعتناء به احتمال تعمد کذبه، به آیه ثابت شد جایز نیست اعتنا کنیم به احتمال تعمد کذب عادل، جایز نیست ما بگیم عادل دروغ میگه، احتمال دروغ عادل رو نفی کنیم، خب احتمالات دیگه هم نفی میشه به بنای عقلا. ینفع احتمال خطأ، نفی میشود احتمال خطای عادل و غفلت عادل و اشتباه عادل به اصالت و عدم الخطأ فی الحس، اصالت و عدم الخطا در امور حسی جاری می شود، بنابراین خبر عادل میشه حجت. و هازا اصل علیه اطباق العقلاء والعلماء، و این اصالت و عدم الخطا در حس اصلی است که بر این اصل اجماع عقلاء و علماء هست فی جمیع الموارد، در تمام موارد عقلای عالم اجماع دارن بر این که اصالت و عدم الخطا جاری می کنن در امور حسی. اینم جواب از این قول. نعم اشاره می کنند به شاهد سوم، نعم لو کان المخبر ممن یکسر علیه الخطأ و الاشتباه، بله اگر مخبر از کسانی باشد که زیاد باشد بر او خطا و اشتباه، اگر مخبر عادل اشتباه زیاد داشته باشه، لم یعبع به خبره، به خبرش اعتنا نمیشه. چرا؟ لعدم جریان اصالت عدم الخطأ و الاشتباه، چون اصالت و عدم الخطأ و الاشتباه جاری نمیشه. و الا اگر آیه بگوید هر سه احتمال منتفیه، خب آیه میگه خبر عادل احتمال خطا نداره، چه عادل کثیر الخطا باشه یا قلیل الخطا باشه، ظاهر آیه عامه، میگه انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، مفهومش اینه که انجا اکم عادلون به نبعین فلا تبینو، عادل مطلقا، چه کثیر الخطا چه قلیل الخطا. پس ای که خبر عادل کثیر الخطا حجت نیست، ای رو ما از اصالت عدم الخطا استفاده میکنیم و لذاست که علما معتبر میدانند در شاهد و راوی ضبط را، در کتاب الشهادات، در کتاب القضا، در بحث خبر واحد، در اصول، در فقه شما میخونید که هم شاهد هم راوی باید آدم ضابطی باشه، کثیر الخطا نباشه. پس خبر کثیر الخطا حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون اصالت و عدم الخطا در رابطه با اویم جاری نمیشود. وین کان ربما یتوهم الجاهل، ولو چه بسا توهم میکند جاهل، ثبوت و ذالک من الاجماع. این که میگیم خبر شاهد و راوی ضابط حجته، اگر راوی کثیر الخطا باشه خبرش حجت نیست، بعضی از جهال گفتن دلیلش اجماعه، اینه که ما اجماع داریم بر این که خبر واحد کثیر الخطا حجت نیست. میفرماین نه، اگر اینجا اجماعی باشه اجماع عملی است، پشتوانه اجماع عملی بنای عقلاست، همون اصالت و عدم الخطا. پس خلاصه بر میگرده به اصالت و عدم الخطا، نه اینکه اینجا اجماع به عنوان یک دلیل مستقل باشه. الا ان المنصف، الا اینکه آدمی که انصاف داشته باشه، یشهد به ان اعتبار هازا، به این که معتبر بودن این ضبط فی جمیع موارده، این که لازم راوی شاهد ضابط باشه کثیر الخطا نباشه، لیس لدلیل خارجی، این به خاطر یک دلیل خارجی کن اجماع باشه نیست، مخصص لعموم آیه نبع، که اجماع میاد آیه نبع و نحو آیه نبع رو تخصیص میزنه، مما دل علی وجوب قبول قول العادل، آیه نبع میگه قول عادل رو باید قبول کنی چه کثیر الخطا باشه چه قلیل الخطا، اجماع میاد میگه نه عادل کثیر الخطا رو قولش قبول نکن. نه، این حرف باطلیه. اون اصالت و عدم الخطا است که اصالت و عدم الخطا در رابطه با عادل عادی جاریه، آدمی که عرفی هست، آدمی که آدم معمولی است، اصالت و عدم الخطا درش جاریه، ولی آدم کثیر الخطا اصالت و عدم الخطا درش جاری نیست. بل ما ذکرنا، پس به خاطر اجماع نیست، بلکه به خاطر اون چیزی است که ما ذکر کردیم، ما من ان المراد به وجوب قبول قول العادل، از این که واجب قول عادل قبول بشه، آیه شریفه فقط دال بر این مطلبه، رفع و تهمت عن، تهمت رو از عادل بر میداره، من جهت احتمال تعمد الکذبه، از جهت احتمال تعمد عادل کذب را، آیه شریفه میگه عادل دروغ نمیگه، همین مقدار، لا تصویبه، نه این که اصالت و عدم الخطا را هم آیه جاری کنه، بگه هرچه عادل میگه ثوابه و عدم و تخطئته و این که عادل خطا نمی کنه و یا غفلت نمی کنه، نه، این اثبات این مسائل اصالت و عدم الخطا، اصالت و عدم الغفله، ربطی به آیه شریفه نداره، این مربوط به بنای عقلا می باشد و بنای عقلا محدوده در خبر عادل حسی است، که این خبر عادل حسی، این آدم عادل کثیر الخطا نباشد. پس بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم، خلاصه کلام این که آیه شریفه دال بر حجیت خبر حدسی نیست، اجماع منقول هم خبر حدسی، پس آیه شریفه خبر حدسی رو شامل نمی شود. یکی دو تا تأیید دیگه در ذیل کلام هست، سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این بحث امروز رو مخصوصا فراز اول بحث رو انشاءالله حتما دوستان ما دارد دقت، فراز دوم معیدات حالا خیلی چیز نیست، ولی اون فراز اول و استدلال اصلی مرحوم شیخ رو انشاءالله درست دقت بفرمایید.